اینجا رادیو آزادی است. بخش اعظم این ساعت به برنامه های هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. در این برنامه همچنان گزارش های از تحولات افغانستان نیز به نشر می رسند. در گزارش می شنوید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد یافتن رای حل بر مردم افغانستان را اولویت اصلی این سازمان می داند. اما پیش از آن چند خبر مهم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید مؤسسه های غیر دولتی داخلی و بین المللی در بهترین موقف قرار دارند که خدمات را به افغان ها فراهم کنند. امینه محمد که تازه از افغانستان برگشته دیروز در توییت گفته که کارمندان زن در نهادهای غیر دولتی باید اجازه کار داشته باشند تا نیازمندی زنان و دختران افغان را تحت پوشش برنامه های مدد رسانی قرار دهند. او 4 روز پیش در توییت دیگر از جامعه جهانی خواسته بود تا برای برقراری حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد شوند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید سوی تغذی در افغانستان به حد نگران کننده بلند رفته و بر حدود 4 میلیون شهروند این کشور آسیب خواهد رساند. اوچا دیروز در توییت گفته که 875 هزار کودک در افغانستان با سوی تغذی شدید و 2.3 میلیون کودک دیگر با سوی تغذی متوسط روبروند. در ادامه آمده که شمار مادران و زنان باردار که با سوی تغذی در افغانستان روبروان با حدود 840 هزار تن رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بنابر طوفان شدید و دید ضعیف به هدف جلوگیری از تلفات جانی بر روی ترافیک بسته شده است. انعام‌الله سامنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته اعلامیه را در توییتر نشر کرد که در آن وزارت فواید عامه از تمامی مردم خواسته تا از رفت آمد در شهرهای سالنگ تا اطلاع بعدی خودداری کنند. تانکیست های اوکراینی برای آموزش نظامی تانک های جدید که لندن به آن کشور وعده داده وارد بریتانیا شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز یکشن به این خبر را در حال اعلام کرد که چند روز پیش بریتانیا و چند کشور دیگر عضو ناتو وعده دادند که بیش از 130 تانک به اوکراین بدهند. وزارت دفاع بریتانیا در توییترش نوشته که این کشور به همراه سایر کشورهای همکار علاوه بر آموزش تانک های چلنجر 2 را نیز در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. و سوریه روز یکشنبه گزارش سازمان منع تسلیحات کیمیاوی را رد کرد که در آن اعلام شده بود دمشق در حمله با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در سال 2018 میلادی 43 تن را کشته است. سوریه این گزارش را نادرست خوانده. خبرگزاری دولتی سانا اعلامیه وزارت امور خارجه سوریه را نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که این گزارش مبتنی بر واقعیت نبوده و نتایج اشتباه گرفته شده است. سازمان منع تسلیحات کیمیاوی در گزارش خود اعلام کرده که شواهد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای هوایی سوریه 2 سیلندر گاز سمی را بر شهرک دوما که تحت کنترل شورشان بود پرتاب کردن. 21 سال از نشرات رادیو آزادی می گذرد. رادیو آزادی از نیم ساعت نشرات در آغاز اکنون 24 ساعته شده است. نشرات رادیو آزادی روی موج 1296 و امواج کوتاه 19-21-25 متر ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که یافتن رای حل برای مردم افغانستان اولویت اصلی این سازمان است. امینه محمد گفته که در دیدار اخیرش با مقامهای طالبان از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران نگرانی شدیدش را ابراز کرده است. همزمان با این سازمان همکاری اسلامی تصمیم تازه طالبان را در مورد محدودیت آزمون کانکور بر دختران در افغانستان شدیداً نکوهش کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به دنبال سفرش به افغانستان میگوید که یافتن راه حل به وضعیت مردم این کشور از اولویت‌های اصلی آنهاست. امینه محمد شب گذشته در توییت گفت که در دیدار با مقامهای طالبان در کابل و کندهار نگرانی عمیقش را از وضعیت زنان و دختران با آنها شریک کرده. به گفته او ادامه محدودیت ها، فشارها و در مجموع این روند خیلی نگران کننده است. امینه محمد در این مورد در حال واکنش نشان داده که طالبان شنبه شب با نشر مکتوب رسمی از پوهنتون‌های خصوصی خواستند که بعد دانش آموزان دختر در آزمون کنکور تا اطلاع بعدی اجازه اشتراک دادن نشود. در اعلامیه طالبان آمده که اگر هر نهاد تحصیلی از این دستور پیروی نکند با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی با نکوهش کردن این دستور طالبان گفته که چنین اقدام ها فضای محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان را خیلی تنگتر می سازد. این سازمان در رشته توییت هایی که شام یکشنبه نشر کرد گفت که از مقام های طالبان می خواهد تا بر تصمیم تازه و آنچه محدودیتی که در گذشته بر دختران دانش آموز وضع کردند تجدید نظر کنند. با باور سازمان همکاری اسلامی، محروم کردن دختران و زنان از فضای اکادمیک انشاب های اقتصادی و اجتماعی را به میان خواهد آورد. سازمان همکاری اسلامی 3 هفته پیش نشست را در مورد وضعیت بشری و تحولات افغانستان برگزار کرد. در آن نشست رئیس اجرایی این سازمان از حکومت و مقام‌های طالبان خواست تا دروازه مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را برای تمامی دختران بگشایند و برای آنها حق انتخاب در هر رشته آموزشی را بدهند. اکنون باز هم دفتر سرمنشی سازمان همکاری اسلامی درخواست گذشته را تکرار کرده و از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های کاری و آموزشی را بر زنان و دختران بردارند. طالبان در حدود 18 ماه گذشته به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، محدودیت های جدی بر کار و بیرون شدن زنان از خانه وضع کردند، در اخیر ماه دسامبر سال گذشته دروازه های پوهنتون ها را بستند و همچنان به کارمندان زن در مؤسسه های غیر دولتی دستور دادند که در خانه بمانند. این همه اقدام ها واکنش های جدی جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به امراه داشته. حکومت طالبان در حدود 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از سفرش به افغانستان هفته گذشته گفت که بزرگترین خواست طالبان بر رسمیت شناخته شدنشان از سوی جامعه جهانی است. اما او تاکید کرده که نخست باید طالبان ثابت کنند که با حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام میگذارند، سپس به گفته بانو محمد بحث تعامل و بر رسمیت شناخته شدن مطرح شده میتواند.
حکومت طالبان در یک اقدام تازه با پانتون‌های خصوصی دستور داده که از دختران دانش آموز آزمون کنکور نگیرند. این اقدام با واکنش‌های جدی به همراه شده، زیرا فشارهای طالبان به صورت روزافزون بر کار و آموزش زنان و دختران ادامه دارد. شکریه بارگزی نماینده پیشین شورای ملی افغانستان و از فعالان حقوق زن به این باور است که دیگر چیزی برای بانوان افغان باقی نمانده که طالبان بر آن محدودیت کنن. جاوید نعیمی با بانو بارکزی گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که تصمیم تازه طالبان آیا باعث ناامیدی بیشتر دختران از آموزش شده؟
بدون شک هر اقدامی که برای محدود ساختن حقوق اصلی انسان ها، مخصوصا بانوان و دختران و بخصوص از کسب تعلیم و علم و معرفت و دانش صورت میگیرن، ناامید کننده و مایوس کننده هست. در ضمن از اینکه مایوسی بیشتر میشه با مو اندازه سوالی که چرا باید زنای افغان نسبت به دیگر زنای کشورهای اسلامی عقب بمانن هم با مو اندازه بیشتر در ذهن ما تداعی میشه.
خب بانو بارکزی، آیا اقدام دیگر هم باقی مانده که آموزش دختران و بانوان بیشتر از این محدود شود؟ ظاهرا همه درها برای دختران بسته شدند.
با باور ما طالبان تا حدی که میتونستن و مردم افغانستان مخصوصا به زنای افغانستان جفا کردن، محدودیت دیگر باقی نمانده که طالبان وضع کنه الا از اینکه کاملا بگوین هیچگاه نمیخواین زنای افغانستان در بیرون از 4 دیوار خانه ببینن. هر چند تصامیمی که طالبان در یه آخر گرفتن به مو اندازه محدود کننده هم بوده، زنها محصور در خانه ها شدن، حتی خانه ها برشان مکان امن نیست. آن فکر میکنم هیچ محدودیت دیگه نمانده که طالبان در این جریان 1.5 سال عملی نکرده باشند، در خصوص محدود ساختن حقوق زنان افغانستان از حق کار و تعلیم و تحصیل گشت و گذار گرفته تا حق رفتن به خرید، حمام، پارک و یا هم به سفر.
و با چنین وضعیت دورنمای زندگی برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان چگونه به نظر میرسه؟ آیا سناریوی دهه 90 میلادی دوباره تکرار شده یا دوباره تکرار میشه؟
فکر میکنم سناریوی دهه 90 به هیچ عنوانش تکرار نخواهد شود. زمانی که طالبان آمدن بعد از یک دوره جنگ داخلی در افغانستان، او دیگه افغانستان بود. نه مردم افغانستان مردم دهه 90 هست و نه هم طالبان میتونن با افکار دوره 90ایشان با افغانستان حاکمیت داشته باشند. البته ما بعید میدانم که دوباره باز یک حادثه شود که کشورهای جهان متوجه افغانستان شوند و خطر از آدرس افغانستان ببینند. متاسفانه افغانستان و منطقه‌ای که ما درش هستیم آبستن تحولات است. کو تحولات باعث میشه که نوع برخورد تعامل جهان با افغانستان فرق کنه. و البته تا فعلا خب ما میبینیم که طالبا همچنان که از جانب کشورهای مختلف مورد حمایت قرار نگرفته، اما نوع تعامل سیاسی را هم با اونا دیده نمیتونیم. اما در نهایتش که طالب به بلاک شرق میپیونده یا غرب، این سوال بزرگی هست. اما به هیچ عنوان فکر نکنم که سناریوهای سالهای 90 بتانه دیگه این بار در افغانستان پیروز شود.
شکریه بارکزی، نماینده پیشین شورای ملی و از فعالان حقوق زن بود.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حال با همکارم زبی شهزاد باشید و خبرهای را از میدان ورزش بشنوید.
دنمارک برای سومین بار قهرمان هندبال جهان شد. این تیم بامداد امروز توانست که فرانسه قهرمان شش مرتبه‌ای جهان را 34-29 شکست بدهد و سومین عنوان قهرمانی هندبال دنیا را به دست آورد. در دیدار رده‌بندی تیم اسپانیا توانست که 39-36 سویدن میزبان را شکست بدهد و عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آورد. این مسابقات از 11 جنوری با حضور داشت 32 تیم برتر جهان و میزبانی پولند و سویدن آغاز شده بود و بامداد امروز 30 جنوری به پایان رسید. دور بعدی آن در سال 2025 به میزبانی مشترک کرواسیا، دنمارک و نروژ برگزار می‌شود. نیوزیلند و هندوستان سومین رقابت از سلسله بازی‌های 20 اوریشان را به تاریخ اول فوریه برگزار می‌کنند. در دو بازی اخیر رقابت نخست را نیوزیلند با اختلاف 21 دوش برنده شد و در بازی دوم تیم هندوستان با اختلاف 6 ویکت پیروزی را به دست آورد که نتیجه دو تیم فعلا مساوی است. این دو تیم برای تثبیت تیم برنده آخرین مسابقهشان را به روز چهارشنبه اول فوریه ساعت 6 عصر به وقت کابل در ورزشگاه نراندرا مودی برگزار میکنند. هر کدام در صورت پیروزی موفق به کسب جام قهرمانی این رقابت ها نیز خواهد شد. پیش از این تیم هند 3-0 در رقابت های یک روزه بین المللی کرکت نیوزیلند را شکست داده بود. قرعه کشی جام حذفی فوتبال اسپانیا امشب در مقر فدراسیون فوتبال این کشور با حضور داشت نمایندگان 4 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی انجام می شود که طی آن تیم های حاضر در این مرحله حریفانشان را خواهند شناخت. مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری به صورت رفت و برگشت انجام می شود که تیم های بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیکو بلباو و اوساسونا در آن حضور دارند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه زن و زندگی و برنامه ساعت درسی آماده پخش است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. امید است صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه زن و زندگی. شماری از زنان افغانی که قبلا در نهادهای مختلف در افغانستان ایفای وظیفه می کردند و اکثرا مسئولیت اعاده نفقه خانواده هایشان را به عهده داشتند، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان بنابر عوامل مختلفی مجبور شدند تا افغانستان را ترک گفته و به پاکستان مهاجرت نمایند که به گفته خودشان امروز در حالت بد اقتصادی مواجه شده و روز به روز این مشکلاتشان بیشتر شده می رود.
وضعیت اقتصادی بسیار زیاد خراب شده، چون اینجا قیمت ها بسیار بلند است، مواد خوراکی قیمتش بلند است، کرای خانه قیمتش بسیار زیاد بلند است، روز به روز قیمت هر چیز بلند شده میره. وضعیت امنیتی، بیکاری، اولادای ما از تحصیل محروم هستند.
نجیبه مادر چند اولاد است که قبلا با رسانه های افغانستان کار میکرد و ای گفت با آمدن دوباره طالبان در افغانستان او مجبور شده است که وظیفه، خانه و کشورش را ترک کرده و دیار مهاجرت را در پیش بگیرد. خانم نجیبه می افزاید نه تنها او بلکه بیشتر زنان به خصوص فعالان مدنی مجبور شدند تا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. زیرا به گفته وی محدودیت های زیادی بر آنها ایجاد و دست و پایشان را بسته کرد که نتوانستن زندگی عادی خود را پیش ببرند. خانم نجیبه می گوید بر علاوه محدودیت ها آنان در افغانستان امنیت جانی هم نداشتند، بنابراین او مجبور شد تا همراه خانوادهش به پاکستان مهاجرت کند. نجیبه اکنون با خانوادهش در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند. وی می گوید با مشکلاتی که اکنون در پاکستان مواجه شده است اصلا تصورش را هم نمی کرد.
ما یک سال می شه که به پاکستان مهاجرت کردیم. بعد از تحول جدید و حکومت جدید در افغانستان، نظر به مشکلات امنیتی و تهدیدهای امنیتی که موجود بود مخصوصا برای خودم، من مجبور شدم امرای فامیلم افغانستان ترک کنم و طرف پاکستان مهاجرت کنم. ما خودم با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستم. 20 سال در افغانستان کار کردیم، بیشتر از 12 سال در بخش رسانه ها، ولی بالاخره نتیجه زحمات ما امی به سرنوشتی و مهاجرت به پاکستان، و تقریبا یک سال میشه که ما در پاکستان مهاجر هستم، با یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنم.
بنابر گفته خانم نجیبه، برای تامین هزینه های تحصیل فرزندانش تلاش زیادی کرده است، اما به دلیل هزینه های بلند اقتصادی در پاکستان نمی تواند اولادهای خود را به مکتب بفرستد. نجیبه گفت که او در خانه مریض دارد، ولی پول مناسبی برای مصرف درمانش ندارد، زیرا قیمت همه اجناس و مواد روز به روز افزایش یافته که آنان را در یک وضعیت بدی قرار داده است. اما وی میگوید اکنون نداشتن اسناد قانونی در پاکستان او را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است، زیرا او نمیتواند بدون اسناد قانونی در پاکستان کاری برای خود جستجو کند. خانم نجیبه باز هم در این باره:
مشکل دیگه است که من خودم اسناد ندارم، به خاطر که من وظیفه بر خود پیدا کنم به هر جایی که مراجعه کردیم به کارهای بسیار عادی، ولی چون من اسناد ندارم مکمل من نتونستم وظیفه پیدا کنم. از جانب دیگه من خودم چون یک خانم هستم و مثل من شاید خانمای زیادی با این مشکلات در پاکستان روبرو باشن. اوی است که من مشکلات امنیتی در اینجا بسیار زیاد است. ایره خوم میگن که شما پاکستان رفتین، اونجا در امن هستین، آرام هستین، در حالی که هیچ در امن نیستیم. مخصوصا خانما و من خودم با این مشکلات زیاد روبرو شدیم. حتی دوزهای مسلح، کسایی که سر موتورسیکل هستن و در شهر کراچی بسیار زیاد هستن، اونا رای ما گرفتن، پیسی ما گرفتن و ما را تهدید هم کردن. این مشکلاتی است که من خودم با روبرو هستم. از طرف دیگه دفتر یونیسیار با شخص خودم، چون ما در شهر کراچی زندگی میکنم، هیچ کمکی را انجام نداده. حتی بر ما تقریبا یک سال میشه بر ما موقع یک انترویو را نداده که ما اونجا انترویو بتوم و مشکلات خود بگویم، اسناد خود برشان نشان بتوم تا بتانم که از این طریق یک رای حل بر مشکلات ما پیدا شود در پاکستان. اونا بر ما حتی موقع یک انترویو هم ندادن، چه خواسته به کمک های دیگر که کمک مالی بکنن یا در بخش صحت یا در بخش تحصیل اولادای ما کمک بکنن.
این تنها نجیبه نیست که از مشکلات خود و خانواده‌اش در پاکستان شکایت دارد. مثل نجیبه زنان زیادی هستند که به خاطر ناامنی در کشورشان مجبور شدند خانه و کاشانه خود را ترک گفته و راه مهاجرت را در پیش بگیرند. به گفته خانم شیلا، یک تن از زنان افغان که 7 ماه قبل شوهرش را طالبان از بین بردند، او مجبور شد که همراه با فرزندانش به پاکستان مهاجر شود. خانم شیلا که فعلا در منطقه کراچی پاکستان زندگی می کند، از وضع زندگیش این چنینی قصه کرده می گوید:
شوهر ما 6-7 ماه پیش طالبا کشتن، مجبور شدیم که از خانه و زندگی خود فرار کنیم، به خاطر که اولادکایم بچه‌ای که جوان دارم دیگه، اولادکایم خرد ریزه هستن. ما یک پاسپورت و ویزا را به مشکلات گرفتیم، آمدیم طرف پاکستان. در فعلا در شهر اسلام آباد زندگی میکنیم. اینجا هم قدر مشکلات زیاد است که به هیچ گفته نمیتونیم. اگر از کرای خانه پرسان کنیم، کرای خانه به 1-1.5 لک یا 80,000 کرای خانه است. این خرچه مرچی روزگار خون میبینی که خرچ خانه در یک ماه چقدر میشه. ما چیزی که دار و ندار ما بود تمامش مصرف کردیم، آمدیم طرف پاکستان و ما دوباره افغانستان هم رفته نمیتونیم، به خاطر که اوجه طالب ما را هم میکشه. پسی های که جوانم از ما، به خاطر از این ما نمیتونم که ما دوباره طرف افغانستان برو. ایجه هم پیسی که داشتیم تمامش ختم شد و از طریق دفتر یونیسیار که ما کیس انداخته بودیم، او هم در فکر مهاجرین نیستن و خود ما هم ایران هستیم که چی رقم کنیم. از یک طرف مشکلات زندگی است، از یک طرف کار بارم در ایشار یافت نمیشه. ما ایران هستیم، کجا بریم؟ صدای ما هیچ کس نمیشه و از طریق شما میشه که می صدای ما را با مو ارگانایش برسانین که به مشکلات مردم بیچاره یک ذره رسیدگی بکنن که ما مردم بیچاره از این مشکلات زندگی خلاص شیم.
خانم شیلا علاوه کرد او به خاطر ناامنی و مشکلات اقتصادی به پاکستان آمده است، اما بنابر اظهارات وی اکنون در پاکستان نیز راحت نیست.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شبنم یکی دیگر از زنان مهاجر افغان در پاکستان است که او نیز مشکلات مشابه با خانم شیلا دارد. از وی در این مورد می‌شنویم.
در کابل در یک دفتر کار میکردم. وقتی که امی به خدا از روز که امی جمهوریت رفت و طالبا کم شدن، روز به روز امنیت ما خراب بود، زندگی کردن بر ما دشوار شده بود. من خیستم به پاکستان آمدم که فامیلم اینجا در سوراکود زندگی میکنم که اینجا بسیار مشکلات وجود دارن. در قدم اول که امی ویزه ما وقتش پوره شده، دیگه اعضای فامیلم تمامش بیکار است، کرای خانه به حد بلند است، توان پرداختش نداریم، حیران ماندیم که چی کنیم و کدام اسناد قانونی پاکستان ما نداریم که به خاطر کاروبار خودم اولادایم میخی حیران ماندیم. دفتر مهاجرین یونیسیار ثبت نام میکنیم، ماها منتظر بشی که تا نوبتت برسه. وقتی که نوبت تا میرسه و هم ثبت نام میکنه و هم بیفایده است، هیچ کدام فایده نداره. دیگه ما به قسم مشکلات زندگی خود پیش میبریم. ما مایران هستیم که به کی شکایت کنیم، به کی بگوییم و کجا بریم چی کنیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته آگاهان امور، هرگاه به این گونه مشکلات زنان افغان در پاکستان رسیدگی صورت نگیرد و یک راه حل مناسبی به مشکلاتشان جستجو نگردد، این زنان بیشتر از دیگران آسیب دیده و متضرر می شوند. راه حل این گونه مشکلات زنان در پاکستان چیست و کدام نکات از سوی ارگانهای مسئول در راستای حل این گونه موزلات آنها مد نظر گرفته شود؟ در این مورد مصاحبه ای را که با دکتر سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی که خود در اسلام آباد پاکستان بوده باش دارد و بیشتر از وضعیت زنان خانواده های افغان که در مناطق مختلف پاکستان زندگی می کنند معلومات دارد، انجام داده ایم، بحث شده است. آقای سعید سلیمان در شروع صحبتهایش از وضعیت زنان در پاکستان اشاره کرده گفت:
بعد از اینکه نظام جمهوریت سقوط کرد، طبقه عظیم جامعه که خانم ها می باشند در معرض خطر قرار داشتند. خانم هایی که در نظام کار می کردند، خانم هایی که فعال جامعه مدنی بودند، تعداد خانم هایی که در رسانه های صوتی و تصویری کار می کردند دچار مشکلات امنیتی بودند و از سوی دیگر نبود امکانات ویزا به کشورهای دیگر. تمام اینها مجبور شدند به طور قانونی و غیر قانونی وارد کشور پاکستان شوند و تعدادی هم به خاطر پیش برده که کیس هایی که داشتند به کشور پاکستان آمدند، مگر متاسفانه نهادها خصوصا کشورهایی که باید این خانم ها را کمک میکرد به تفاوت بودند. ماها حتی سالها این خانم ها در پاکستان بدون سرنوشت به سر میبرند.
خب دکتر صاحب، گفته میشه که شماری از زنان قبلا در افغانستان در دفاتر کار میکردن ولی حالا بیکار و بی سرنوشتن و اسناد معتبر هم ندارن که به یک جای مراجعه کنن و یک کار به خود جستجو کنن. این وضعیت سر اقتصاد این زنان که طبعا همگیشون صاحب خانواده هستن چی تاثیر میذاره؟ میشه در این باره شما بگوین؟
چون تمام این افراد که به پاکستان مهاجر شدند در افغانستان به همون منوال معاشی که دریافت میکردند و زندگی خود را پیش میبردند، بعد از که به کشور پاکستان آمدند چون سند تحصیلی در اینجا کار نمیده و خود مردم پاکستان از طرف دیگر فقیر زیاد دارند، بنان مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی فراگیر تمام مهاجرین به خصوص خانم ها در پاکستان شده است که حتی ما شاهد ازی بودیم که بعضی خانم ها دست به خیرات میزنند در پاکستان و این وضعیت رقتبار بسیار جای تاسف است. تعداد اندکی که به پاکستان آمدند اگر حمایت خارجی داشته باشند از فامیلایشان به خارج از کشور باشه، بر از اونا ماهانه یک مقدار پول اگر روان بکنه، اونا میتوانند زندگی خود پیش برند به پاکستان. مگر متاسفانه اکثریت خانم هایی که به پاکستان مهاجر شدند برایشان مشکل است، چون از یک سو در پاکستان سایه کاری کم است و من حیث از اینکه اینا افغان هستند کسی در کار نمیگیره و از سوی دیگر اینا مهاجر هستند و من حیث یک طبیعت پاکستان کسی که داره نمیتونه اینا در پاکستان ایفای وظیفه نمایند.
خب نداشتن اسناد قانونی هم یک مشکل دیگر است که این زنان را در تنگنا قرار داده، چون وقت ویزا و پاسپورت بیشترشان پوره شده و بنا به ضعف اقتصادی نمیتونن که دوباره پاسپورت یا ویزایشان را تمدید کنن. میشه شما بگوین که به خاطر رسیدگی به این گونه مشکلات همین زنانی که در پاکستان زندگی میکنن چی اقداماتی باید صورت بگیره؟
در این قسمت باید سازمان ملل مخصوصا یونیسیار و دیگه بخشای نهادهای مدنی، نهادهای کمک رسان، امداد رسان، خصوصا سازمان ملل با دولت پاکستان در این قسمت باید یک تصمیم گرفته شود و با مشکلات این خانم ها رسیدگی صورت بگیره. بنان وظیفه سازمان ها است، خصوصا یونیسیار بخش مهاجرت تا با دولت پاکستان صحبت صورت بگیره، با بخش نظامی پاکستان مخصوصا پلیس پاکستان، تا خانم هایی که مهاجر شدند یک کارت بدهند و یا با مشکلات اینا رسیدگی صورت بگیره تا در آینده مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.
خب بیشتر این زنانی که ما همراهشون صحبت کردیم گفتن که از لحاظ امنیتی هم محفوظ نیستن، در حالی که اونا از ناامنی و مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن، ولی در پاکستان هم مسئول نیستن از این لحاظ. گفتن که دزدی و سرقت در بیشتر مناطق که اونا زندگی میکنن است و اونا خیلی از این لحاظ اذیت شدین. شما کدام رای حل هایی را در این قسمت میبینین؟
طبعا خانم های افغان دچار مشکلات زیادی در قسمت امنیت فیزیکی خود در شهر و بازار دارند و از این که مهاجر هستیم، افغان هستیم، بدیده حقارت می نگرند و متاسفانه شاهد از این بودیم که چندین تا همانتنان ما در بعضی مواقع بسیار یک برخورد بعد امرشان صورت گرفت، در قسمت هموالشان که سرقت می کنند و از این که اینا کسی ندارن، حامی پشتیبان ندارن، بنان بدیده حقارت دیده می شوند که خود جای تاسف است و پاکستان امسای افغانستان است، باید در شرایط بعد که بالای مردم افغانستان آمده باید پاکستان همکار و پشتیبان افغان ها باشد، مگر متاسفانه این مشکلات است. خانم ها در یک فضای امن مسئول در شهر و بازار و پاکستان گشتن نمیتونن که در این قسمت هم توجه دولت پاکستان و نهادها را میخواییم.
خب دکتر صاحب چی فکر میکنین؟ آیا این زنان فعال که فعلا در پاکستان هستن وضعیتشان و شما بررسی کردین که به چی وضعیت قرار دارن، آیا میشه که دوباره به کشورشان به افغانستان برگردن؟ و اگر به کشورشان برگردن آیا شرایط برشان دوباره فراهم خواهد شد که از هر لحاظ خود مسئول نیست کنند؟ شما چی نظر دارین در این مورد؟
متاسفانه که برفتن دوباره به افغانستان برای خانم هایی که در نظام فعال بودن مشکل است. طبعا آنها با مشکلات سر می خورن و ما و شما شاهد حال هستیم، در رسانه ها در تمام موارد می بینیم که حقوق خانم ها پرداخته نمی شود، حتی اجازه دادن به درس خواندن، کار، تحصیل داده نمی شود و این راه حل منطقی نیست که خانم هایی که در معرض خطر قرار داشتن مهاجر به پاکستان آمدن اونا دوباره به افغانستان بروند و اگر بروند با مشکلات شدید امنیتی مواجه خواهد شد که عواقب خوبی در قبال نخواهد داشته باشد. این یک پیشنهاد خوبی نخواهد بود که افغان ها، خانم های افغان خصوصا کسایی که در معرض خطر قرار دارند دوباره به افغانستان بروند تا زمانی که حقوق اساسی افغان ها خصوصا خانم ها که تحصیل کار است باید داده شود و در این قسمت به خاطر که از یک طرف اینا دوباره نمیتوانند برای کشور خود بروند پاسپورت خود تمدید بکنند و از دیگه طرف مشکلات ویزه است که دخولی و خروجی و مشکلات زیادی داره. متاسفانه زمینه تا به حال فراهم برای خانم هایی که فعلا در افغانستان حضور دارند فراهم نشده است. خانم ها خصوصا دختر خانم ها اجازه تحصیل، اجازه کار ندارند، در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرند، چی برسه برای او خانم هایی که فعلا مهاجر هستند به پاکستان و دیگر کشورها. طبعا آنها در جمهوریت در موقف های خوبی کار کردند، استعداد عالی دارند، در نظام بودند، در نهادها بودند، برای اونها دوباره مشکل است که به کشور خود بیان و در چنین شرایط کار بکنند. بنابراین به خاطر امنیت و آسایش که اگر اونا دوباره برگردن به افغانستان زمانی را در بر میگیره که فعلا او شرایط و زمان مناسب نیست.
مصاحبه ما را با دکتر سید سلیمان، یک تن از آگاهان امور اجتماعی در پاکستان، شنیدید که در مورد وضعیت زنان افغان در آنجا صحبت نمود. مردم افغانستان دلایل این گونه مشکلات زنان افغان مقیم در پاکستان را موجودیت حکومت طالبان عنوان کرده میگویند هرگاه زمینه‌های کار و تحصیل در یک فضای امن برای این زنان و دختران مساعد میشد و آزادی‌های نسبی مطابق به شریعت در کشورشان فراهم میگردید، آنها امروز در کشورهای بیگانه سرگردان و در حالت بی سرنوشتی قرار نمی داشتند. فیاض خان باشنده ولایت کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
قسمی که ما شما خبر داریم یک تعداد خانمای روشن فکر افغانستان ترک کردن رفتن پاکستان، در اونجا بسیار مشکلات هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بی خانگی، بی روزگاری، بی چارگی وجود سرشان بسیار است. بخصوص مشکل اساسیشان ویزا و پاسپورت است که بسیاری از او ویزا و پاسپورتشان تا وقتش پوره شده و تمام مشکلات از یا عاملش طالب است، بخاطر که طالب تمام چیز سر خانم ها بند کرد، یک تعداد مکتب ها را سرشان بند کرد، پانتونا را بند کرد و حتی کلاب های ورزشی را، حمام، تمام یک حقوق انسانی که یک خانم در کشور می داشته باشه او را طالب ها سرشان بند کرد. اونا مجبور شدن رای مهاجرت را گرفتن. اگر در خود کشور ما در افغانستان یه همی مشکلات حل شود، بخصوص مکتب ها باز شود، کار برای خانم ها دوباره داده شود، شرایط حقوق انسانی برشان داده شود، این سخت گیری و قیدگیری طالب ها نباشه، اونا دوباره پس به افغانستان میان. هیچ کس خوش نیست در ملک مردم و تمام مشکلات طالب است که سر خانم ها آوردن و رای مهاجرت اونا گرفتن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در یک سالی که از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، بیشترین محدودیت ها بر زنان افغان وضع شده، طوری که این محدودیت ها منجر به سلب ابتدایی ترین حقوق آنها شده است، چنانچه دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد و زنان و دختران از کار و فعالیت در بیرون از منزل منع شدند. پوشیدن حجاب اجباری و رفتن آنها به پارک ها و کلب های ورزشی، حمام های زنانه محدودیت ایجاد شد و حکم اخیر طالبان بر بسته شدن پوهنتون ها بود که دختران نمی توانند تا امرسانی به پوهنتون ها بروند. به همین ترتیب در بیش از یک سال گذشته بسیاری از زنان فعال مجبور به ترک افغانستان شدند. برنامه زن و زندگی بر این گونه مشکلات و همچنان دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما هم می خواستید این چنین موضوعاتی را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا بعد اوقات خوش داشته باشید و علا یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست؟ اینها پرسش هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک تعداد عناصر مهم قرار ذیل اند. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروه اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است. یعنی در گروه اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، ربودیم، سزیم و فرانسیم است. یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروه دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است. برون، مگنیزیم، کلسیم هر عنصری که در نمبر در گروه دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارند. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروه هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی به منفی دو هست. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین میشود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای سه سدیم و یک نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سدیم نمبر اکسیدیشنش مثبت یک است و سه اتم سه ضرب مثبت یک مثبت سه، مثبت سه مثبت x مساوی میشه با صفر، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با صفر میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت سه را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی سه. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 است. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی می شود منفی 2x منفی 2 مساوی شد با صفر. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال می دیم، پس گفته می دانیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکسید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2 x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2 x مساوی میشه با منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال می دهیم مثبت 6 میشه، پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد به 3. و همچنان در مرکبی که شما در کامپیوترتون میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس و کلسیم فسفیت ما اول کاری که میکنیم دو ضرب با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم سه ضرب دو جمع دو ایکس جمع هشت ضرب منفی دو مساوی شد با صفر. سه ضرب دو شش میشه جمع دو ضرب ایکس دو ایکس هشت دو شانزه منفی شانزه. زمانی که هشت و شش را تفاوتش پیدا کنیم منفی ده میشه. منفی ده را زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگه انتقال بدیم و اطراف را تقسیم دو کنیم در نتیجه x مساوی میشه به 5. این هم در مرکب هیدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگه، یک نوع تیزاب ها هست و این هم کار خانگی شما هست در سلفوریک اسید. همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفورس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است.
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عنصر عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جوشیدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز. همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنن. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نه.
در شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
به حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش‌ها و سایر سوالات در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برگمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود. دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومرهای مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترونی تاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترونی تاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترونی تاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنا آن روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود.
شکار از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیاوی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
خوش الهان با کل قوادت پیمان برخیز بهار آمد با کل بونه گل خوش کن با کل بونه گل خوش کن آی بلبل خوش الهان با کل قوادت پیمان برخیز بهار آمد با کل بونه گل خوش کن با کل بونه گل خوش کن شرار بار است برخیز بهار آمد شورد تو گل زار است ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بانه گل خور کن با گل بانه گل خور کن آی بلبل خوش الهان، با گل گودت پیمان، برخیز بهار آمد، با گلبن گل کن